بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته ادله‌ای رو شروع کردیم به بررسی که بر حرمت تشریح اقامه شده بود. اولین این ادله که روایاتش هم خوندیم این بود که گفته بودند تشریح از اقسام موصله است و در نتیجه حرام، چون موصله یعنی این که میت رو یا حی رو تکه تکه کنند. خب تشریح هم همین کار رو بکنند دیگه. ادله مربوط به حرمت مصله رو که روایاتی بود با هم دیدیم و این روایات طبیعتاً داله بر حرمت هست و نهی صریح رسول الله رو در بر داره. منتها این که از اونها بشه حرمت تشریح رو استفاده کرد، این مسئله مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه مثل از حیث لغوی به معنای اربن اربا کردن یک بدنه، اما به نیت تنکیل. تنکیل یعنی مجازات، عقوبت. هر نوع پاره پاره کردنی رو بهش مصله نمیگن. مصله اون پاره پاره کردنی است که برای مجازات باشه. اشاره هم کردیم که سابقا این بار چندم میگیم این هم یه مجازات شایعی بوده در اون روزگار. علتش هم اینه که هم میخواستن مقابله با جرم کنند، هم به نوعی تشفی خاطر نسبت به مجرم. ببینید فلسفه جزا در انسان‌های عادی مقابله با مجرمه. یعنی شما الان یه نفر یه لگد دت میزنه، شما برای اینکه شرط تشفی پیدا کنی همچی جیگرت حال بیاد، شما می مشوش میزن. یا در رابطه با اینکه این حق رو به ولی دادن، فقط جعلنا لولیه سلطانا، این بر تشفیه. یعنی این که شما خدای نکرده یک کسی ازت کشته میشه، شما برای که تشفی پیدا بکنی من حیث خودت، اینه که شما بالاخره بتونی این کار رو جزا بده. در رابطه با نه در فرد داریم میگیم، در فرد که یک فردی جزا میده اون یکی رو اینجوریه. در رابطه با حکامم اینجوری بوده. خیلی وقتا رد میشده از جایی، طرف یه چیزی پیدا میکردم عصبانی میشده، میگفته ای به من یه حرف میزنی گردن تو میشکنه. اما در کلان که نگاه بکنیم، وقتی طرف در مقام تقنینه، فلسفه معمولا جزا مقابله با جرمه، نه مقابله با مجرم. یعنی این قانون رو میذارن، مجازات رو میذارن، که افراد از ترس این مجازات این کار رو نکن. اگر میگن که بگیرید مثلا فرض کن شارب الخمر رو حد بزنید، برای اینکه شرب خمر اتفاق نیفته، ولی حالا این بدبختی دیگه خورده تموم شده رفته، این که الان هم بوش و حواسش سر جاشه دیگه، حالا اون دورهی هم که بوده هرچی بوده تموم شده رفته دیگه، الان نسبت به این که کسی عقده‌ای نداره. اجرای عدالت در رابطه با مجرم برای اینه که جامعه دیگه سراغ جرم نره، ولی حالا با این فرد به خصوص کینه‌ای وجود نداره. لذا فلسفه جزا مقابله با جرم، نه مقابله با مجرم. اما در حیث فردی نه، در حیث فردی افراد وقتی میخوان یه مجازاتی بکنن کسی رو، خیلی توجه به این که حالا این آیا جرم میخواد اتفاق بیفته یا نه نیست. طرف زده شیشه ماشین رو شکونده، اونم میزنه شیشه ماشین بشه.
یعنی اگه یکی با قاضی خودش تنهای تنها
فلسفه است دیگه. اگه فرض کنید در کره ماه دو نفر با هم رفتن و دیگه اتفاق نمیفته، هیچ احدی هم در اونجا نیست و دیگه یکی قاضیه یکی هم یه شارب الخمریه، دیگه هم شرب خمر نخواهد کرد، نه چون اما این فرض که ندارید که، چون حکم رو میگید دیگه، یعنی حکم شرعی دارید به عنوان جامعه بیان میکنید. وقتی میگید فلسفه است، یعنی این که اونجا الان به عنوان کل جامعه جهانی این جمع شده، کره ما هم جز هم کجام جهانی. اما فرض کنید از ابتدای تاریخ هیچکی دیگه نبود، خدای میخواست جل کنه جل زمون شده بود دیگه، موضوع نداشت که دوباره بزننش.
تحقیه منات در
عقلی ها جاری بشه، نه در شرعی. اصلا تحقیه منات ما نمی‌کنیم، شما تعبیر دقیقاً عکس تعبیر ما رو به کار می‌برید. من دارم میگم این فلسفه‌شه، این حکمتشه. تحقیه منات یعنی مناتیه که شما باید بازش کنید، علتیابی کنید ازش. ما داریم میگیم این فلسفه اساساً جزا مقابله با مجرمه، مقابله با جرمه. اما الان نمی‌خوایم از این تحقیه منات کنیم، ما نه در این مقام نیستیم که بگیم تنقیه منات میکنیم یا نمیدونم اینا تعمیم میدیم تخصیص میدیم. ایش کنیم
حکمته
نه، میگم اگر خدا میخواست در کره ما حکمی بذاره که هیچ احدی هم نبود، هیچ فرض دیگه هم نبود، هیچ کس دیگه، اگه میخواست بذاره، نه اینکه الان میشه اینجوری. ربطی به بحث ما نداره، چون اینجا اصلا تعلیق به وصف نشده که، ما نمیم تعلیق به وصف نکردیم. لذا داریم بحثی میکنیم، میگیم حالا تمثیل که این که میومدن اربن اربا میکردن به قصد مجازات، این واقعیت اینه. خیلی وقت حکام از باب تشفی خاطر این کارو میکردن. دیرو گفتم طرف تیکه بدنش رو میگرفتن میداختن گفتن بخور. یعنی هر چه اینو میزده دلش آروم نمیشده. اما واقعیتش اینه که به طور نوعی که اینجور نبوده. این بر چی این کارو میکردن؟ برای ارعاب، یعنی برای این کارو میکردن که کس دیگه جرأت قیام نکنه. یه نفره که میگرفتن سر رو میباریدن، بدنش رو میباریدن تیکه تیکه میکردن، جاهای مختلف شهر آویزون میکردن، برای این که هیچ کس دیگه جرأت خروج بر حکومت نکنه. این که شقه میکردن افراد رو دو تیکه یا چهار تیکه به چهار دروازه شهر آویزون میکردن. خیلی تو تاریخ زیاد داریم که یه نفر رو چهار تکه میکردن به چهار دروازه شهر آویزون میکردن که ببینید این نتیجه خروج بر حکومت اینه. به هر صورت دیگه اینو خواستن بگن، به نوعی بیان بکنن، مثل همین کاری که دیدید دیگه داعش میکرد. یعنی سر رو میبرن چرا؟ ارعاب کنن، جوری النصر رو به رعب که افراد دیگه از این بترسن بیرون نیاد. شما اگر هزینه خروج بر حکومت مثلا بشه که طرف میبرن 5 ماه حبس، خب یه عده میدن، بشه 5 سال کمتر میشه. یه کسی اگه بگیرن بکشن، آدم های کمتری حاضرن این هزینه رو بدن. حالا علامه نقل مثلا تو میگن تو کره شمالی یه مجازات دارن، مجازات 3 نسل، یعنی طرف که این کار رو بکنه بابا و بچه هاشون هم برن حبس، همه رو خانواده کلا. یا صدام این گونه بود، یه کسی که جرم میکرد کل طایفه رو میکش، خیال همه راحت. خب این هزینه اینقدر میره بالا که افراد دیگه این کار رو انجام نمیده.
حالا تفرعونه.
بله کار بدیه، خدا لعنتشون کنه، ذلیلشون کنه، انشاءالله خواهی برات یه روزم بخور. الان با بحث روزش نده. این همین مسئله رو میبینیم در اسلام نهی شده، گفته نکنید، این کار نباید صورت بگیره. یعنی گفته شما تمثیل که فلسفه‌ای هم داره، فقط تشفی خاطر نیست. اینو بر چی دارم هی میگم؟ یادتون باشه اول بحث که وارد شدیم این بود که گفتیم تمثیل دارای مصلحت عقلایی در روزگار خودش بوده. اینجور نبوده یه فعل غیر عقلایی باشه، دارای مصلحت عقلایی بوده. مصلحت عقلاییش چیه؟ جلوگیری از این جرم ها در ادامه. معمولا هم رضا جرم هایی که به این نکته میرسه جرم هایی بوده که علیه حکومت طرف قیام کرده بوده. کسی که علیه حکومت قیام میکرده میگرفتن این بلا رو سرش میبردن که دیگه بقیه بترسن این کار نکنن. این نهی شده در اسلام، گفتن این مجازات رو نکنید، این انسانی نیست. لذا اساسا ربطی به تشریح نداره. این نکته ایست که امام نوشتن، فرمایش امامو گفتیم، یک نسخه خطی موجوده ازشون از درس امام که مرحوم آقای محمدی گیلانی نوشته، از اون نسخه از همون چاپ نشده. و فیه ما لا یخفا علی المتعمل فان التمثیل، صفحه 192، لیس مطلق تقطیع اربن اربا بل تمثیل و ایغا و تقطیع المذکور تمکیلا و ما ورد فی بعض روایات من ان حلق اللحیه من التمثیل، این که گفته حلق لحیه از تمثیله که در بحثای حلق لحیه اینو خوندیم، فهو به ایزن یلمح الی ما قلنا، یلمح یعنی تلمیح همین معنا رو داره، در ضمن خودش اینو میرسونه. چرا؟ به خاطر این فان اول السطوات، سطوه یعنی قدرت، صاحبان قدرت در سالف زمان، اذا غضبوا علی احد ممن کان فی نطاق سطوتهم، از کسانی که در زیر سلطه اونها بودن، فربما امروا فربما امروا به حلق لحیته تنکیلا به و انتقاما من، طرف می اومده یه حربی می زده می گفته ای به من توهین کردی، ریش بابا رو بتراش. می اومدن می گفتن ریشش رو بتراشن تنکیلن، یعنی از باب مجازات انتقامن. چرا؟ لأن اللحیه کاند اندهم من علامات المجد و المروه و رجولیه، ریش یکی از علامات عظمت بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قفاری، شهید قفاری که شهید آیت الله قفاری که گرفتن و دستگیر کردن و بردن زندان، ایشون 2 شب 3 شب مونده به آزادیش، بردن ریشش رو با ماشین زدن. آقای قفاری هم صاحب لحیه بلندی بوده، برده بودن ریشش رو با ماشین زده بودن با شماره 1-2. ایشون اون آخر از این دیگه کرد، از این مسئله انقدر گرون براش تموم شده بود دیگه کرد. نوع این که اساسا هم اینقدر چیز برمی میکنن اینه، ولی در حقیقت هم قرار بوده یه ما بعدش پیش رو بعدش در رو بعدش آزاد شد، برای اینکه مقصدن بشکنه وقتی میره بیرون تو محلشون، حالا میخوان بیان دنبالش یه آیت اللهی با ریش بلند و ذلحیت طویله، این با ماشین زده بودن ایشون هم تو همون زندان همون 2 روزه از قصه دخ کرد. خب این مسئله اینجوری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من علامات المجد و مروت و رجولیت فکانو یقصرون رو هازل عمل الى تنقیس المجد، چه بسا به وسیله این عمل میخوان مجد و شرافت و بزرگی طرف رو ناقص کنن. ول مروکه نقطه مجد علالقاده غلطه، تنقیس المجد ول مروکه و علیه، چون اینجوریه روایات هم منصرفه به این مقام. خب بریم ببینیم آیا واقعا تمثیل به معنای تنکیل هست یا نه. واقعیت قضیه اینه که تقریبا اکثر کتاب‌های لغت در تمثیل نوعی تنکیل رو قرار داده. ببینیم محیط می نویسه المسله و المسلات و المسل العقوبه، لذا تشریح شاملش نمیشه، چون شما در تشریح که عقوبت نمی کنید که. محکم و محیط می نویسه مسله به رجل یمسل و مسلن و مسلتن، که این مسلتن رو میگه آخری ما از ابن عربی نقل میکنیم، و مسله کلاهما نکلبه و هی المسله و المسله، اسم اون چیزی هم که انجام میشه مسله است. تاج العروس ببینیم این نکته ای داریم اینجا، و مسله به فلان مسلن و مسلتن به زم، که این آخری باز از ابن عربی است، یعنی به عنوان مسته، نکله تنکیلن، نکلن مجازات کنه به قطع اطرافه و تشویح به، و مسئله بالقتیل، این نکتش داریم، مسئله بالقتیل کشتر و مسئله جدع انفه و اذنه و او مذاکیره او شیئا من اطرافه، این که دماغشو یا بینیشو یا آلات روحولیتشو یا تیکه‌هایی از اطراف بدنشو، دستشو، پاشو، انگشتشو، چیزی قطع کن. خب این تیکه بعدی توش تنکیل نداره، مسئله بلغتیل درش اینجا رو تنکیل قرار نداده. حالا رجوش حرف بده. افصاح میگه تمثیل یعنی مسئله بلرجل که همون جوری نکلبه، و به ذالکه به جدع انفه، کندن گوشش، قطع اذنش و غیره، و هی المسله و المسله. موجم مقایس لغت همینو داره، میگه مسله به ازا نکله. قاموس المحیط همینو داره، صحاح همین مطلب رو داره، لسان العرب هم مسله رو عقوبت اساسا معنا کرده و گفته نکال درش وجود داره. جمهرت و لغم که مال ابن دوریده اونم همین بوده. البته در تاج العروس چونان که دیدیم در قتیل بحث تنکیلو نداره، در لسان العرب هم بعد از این که صدر لغات تنکیلو آورده در ادامه میگه مسلت بالقتیل ازا جدعت انفه و اذنه و مذاکیره او شیئا من اطرافه، که همون مطلب تاج العروس. خب این میتونیم از این حرف تیکه تاج العروس و لسان العرب بگیم نه، در قتیل کأن این لغت عامه. به نظر میرسه نه، چون در قتیل هم چرا کشتر و کشته میدان جنگ و تیکه تیکه میکردن؟ اون بر همین بوده که یا انتقام بکشن یا دلهوره در لشکر مقابل ایجاد کنن. اینو زیاد تو این جنگا و فیلمایی هم که ساختن دیدید که وقتی مثلا یک جنگ تن به تنی میشد، اول سر رو که میبریدن سر رو میگرفتن پرت میکردن طرف لشکر دشمن. چرا سر رو مینداختن؟ چون این به شدت ارعاب آوره، یعنی دیدن این باعث رعب و وحشت میشه. حالا دوستانی که اگر بودن دوره دفاع مقدس هم همینجورم هست، یعنی به نوعی یکی از مواردی که سفارش دائم میشد به همه لشکرها و اینا این که وقتی جنازه ها رو تعاون جمع میکنه میخوان بیارن عقب، بپوشونن بیارن بذارن مثلا تو خاوری یه نمیدونم تو وانتی هرچی هست میارن، اما جلوی چشم همه عبور ندن، چون دیدن این وضعیت روحیه بازه. بالاخره آدم انسانه، همه هم تو ذهنشون بالاخره میاد اینجوری قراره، بالاخره تیر خورده، خونی شده، سر رفته، بدن رفته، تیکه تیکه شده، اینو نیارن. با این که در مقام جنگ می اومدن در قتیل رو این وضع برش پدید می آوردند، این طبیعتاً به خاطر همین بوده، به خاطر این بوده که مجازات کنن، نوعی عقوبته. لذا اصلا شامل بحث تشریح نمیشه. با توجه به اون که گفتیم اساساً در مفهوم تمثیل تنکیل نهفته و تنکیلم حتما تو خودش مجازات داره، ارعاب داره، بعضی حتی میگن شکنجه درش اخذ شده، یعنی طرف رو در مقام شکنجه این کار رو بکنن اگه زنده باشه البته. اما لوفورست که ما گفتیم اساسا این حرف نیست، این گام بعدی، اصلا گفتیم آقا تمثیل یعنی تیکه تیکه کردن، قطعا این روایات از تشریح منصرفه، اصلا ناظر به صورتی که یک مصلحت و عقلایی بر عمل مترتبه نیست، چون اون وقت اصلا یه همچین چیزی فرض نداشته و این ارتباطی بین این دو مقوله نبوده. این که طرف رو بگیرن مثلا ببرن با دقت باز کنن ببینن مثلا چگونه است، واقعا در این مقام نبوده روایات، کمان که واقعا هم روایاتش پیداست که کلب العقور داره یا در رابطه با دشمنه، در رابطه با ابن ملجمه، کس که نمواسته بره اینا رو بگیرن تشریح کنن، اصلا در مقام این نبوده که بخواد بگه. منصرف از این مورد راجع به این انصراف و اینکه آیا اطلاق داره یا نداره تو ذیل روایات دوم بحث
میشه. چرا انصراف داره؟ وقتی میگه حرمت میت
میرسیم که نرسیم مدلش، هم حرمت المیت که حرمت الحی روایت دست دوم ذیل او بحث میکنه. ما الان فقط مسله رو میگیم. مسله اگه بگن آقا مسله نکنید به تشریح صدق نمیکنه. دلیل دوم بر حرمت تشریح اینه که گفتن آقا، که بعضی ها این دلیل دوم رو دو دلیل کردن، برخی از کسایی که اخیراً نوشتن گفتن دو دلیله، ولی ما یه دلیلش کردیم. اونا که گفتن دو دلیل، گفتن یک حرمت حدک مؤمن، دو لزوم حفظ احترام مؤمن میت. ولی واقعیت این دوتا یکیه، یعنی حرمت حدک مؤمن و حرمت حدک میت مؤمن، یا اساسا الان میت هم مؤمن هم نگیم، حالا فعلا حرمت حدک میت و از اون بر لزوم احترام میت، اینا بیان اخرای همه، نه اینکه دوتا حکم داشته باشیم، یه وجوب یه حرمت، چون طبیعتا واجب حفظ احترامش حدکش هم میشه حرام. اونم دو تا یکیه دیگه، یعنی هر دو دوباره بیان اخرای همه، اما این دومی درسته، یعنی بیانش رو درستش کرد، همین که در روایت دال بر وجوب احترام. خب پیدا ماست، میگن روایاتی داریم که اینها برخیش اساساً مطلق انسان رو مورد اشاره قرار داده، بعضیش در رابطه با میت مسلمان، و اینها میگن حرمت میت مانند حرمت حی، میتن و حیان فرقی نمیکنه. فقط یه نکته وجود داره و اون اینکه آیا میتونیم این روایاتی که در رابطه با مطلق انسانه رو راجع به مطلق کفار هم بگیریم؟ به نظر میرسه چون روایات میگه حرمت میت مثل حرمت حیه و حیه کافر حربی احترام نداره، لذا روایات شامل کافر ذمی میشه چون اونا احترام دارن حیشون، شما حق نداری بری کافر ذمی رو بکشی، اما شامل کافر حربی ظاهرا نشه. حالا روایت که بیشتر بخونیم بهتر متوجه
میشه. اگه شامل کافر حربی نشه پس تو جنگ با کافر حربی هم جنگی که پیغمبر با
مسله عنوان دیگه است، این احترام مسلش نکنید اما احترام ندار الزامن دوتا و هم ملازم که نیستن که، مسلشون نباید کرد کلا اما احترام ندار.
اونجا مطلق گفته نمیشه شامل کافر حربی و زمین کنون نمیشه، اونجا مطلق گفته اینجا مؤمنین رو اضافه کرده به قرینه اینم مؤمنین.
نگاه کنین این بحث کلی رو بگیم. ببینید ما اگر یا عام خاصی داشته باشیم یا مطلق و مقیدی که هر دو مثبتین باشن لزوم به تخصیص نداره، لزوم به تقیید نداره، به شرطی لزوم به تقیید پیدا میکنه که ما از بیرون بدونیم که اینا یه حکم یه قاعده است. ببینید اگر شما جایی اساساً سراغ تخصیص و تقیید میرید که به تعارض بدوی برسید، اگر تعارض بدوی نباشه نوبت به تخصیص و تقیید نمیرسید. مثلا من الان به شما میگم برو آب بیا، بعد یه رو بهم میگم برو آب خنک بیا، خب دو بار باید آب بیاری، یکی مطلقه یکی خنک. مثل اینکه شما بچهت میگی بپر برو از مغازه یک کیلو برنج بگی، بعد یه ساعت هم بهش میگی بپر برو از مغازه یک کیلو برنج مثلا تارم، و اولین مطلقه دومی مقیده. خب دوبار دو تا که دو کیلو برنج میخواستی، یه دونه میخواستی مثلا بریزی کف تعدید بشه خیلی نمیخواستی مهم باشه، دومیش رو میخوایی نده برنج خوب بدست، اون وقتی سر از تغییر در میاریم که نتونیم جمعش کنیم. اون که نتونیم جمع کنیم کجاست؟ جاییست که اینا یه حکم باشن. مثلا من بیرون میدونم صبح یه نماز بر من واجبه، یه بار میگه نماز بخون دو رکعتی مطلق، یه بار میگه نماز بخون دو رکعتی بلند. خب اینجا میگم پس باید تغییرش بزنم. اما در رابطه با محرمات به خصوص که دایره شامله اینجوری نمیاد، یه روایت گفته آقا مطلق این کار رو نکنین، یه وقت گفته رجوع مؤمن نکن. این نیست که مؤمن نکنی در رابطه بقیه در مورد بقیه جایزه. خب این در رابطه با این میگیم مثلا این حرمت شدیده داره. یا اگر در غیر محرمات دو تا حکم بیان کرده، خب میگیم دو تا حکم، یا یکیشو میگیم استحباب داره، یکی از جمعاش اینه، چرا بگیم که مسئله مقید شده. اینه که شما در جایی که دو دلیل هر دو مثبتینن تغییر راه نمیاد. اینجا یکی اومده گفته انسان کلن واجب الاحترامه، دلیل دوم اومده گفته انسان مؤمن واجب الاحترامه. خب این هر دو هست، هر دو درسته، همین واجب الاحترام همه، چرا با هم معارض باشن؟ آخرش این که نتیجهش اینه که این انسان مؤمن احترامش بیشتر، چون هم در ضمن مطلق هم در ضمن مقید. حالا باید چه ببینیم؟ یک، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان جمیل ان غیر واحد من اصحاب. نکته ای که وجود داره این غیر واحد آیا دال بر ارسال؟ نه، گفتن غیر واحد اگه در تعبیر روایات آمد ارسال نیست، درسته ما نمیدونیم، ولی میخواد بگه که این یکی دوتا نبوده، این شایع بوده، من از متعدد شدیدم. لذا این روایات رو اگه تعبیر غیر واحد آمد مرسله نمیدونن، از این جهت ضرری نمیزنن، چون فرض بر اینه که جمیل موثق، جمیل ابن دراج و این چون موثق از اصحاب اجماع بزرگانه دروغ نمیگه، یه وقت خودش گیر داره، خب ما از یه نفرم نقل کنه ممکنه دروغ نقل کرده باشه. جمیل ابن الراس هم خب از بزرگان روایت دزا از این حیث روایت صحیح السند است، مشکل نداره. عن ابی عبدالله بعدم میگه غیر واحد من اصحابنا، که غیر واحد من اصحابنا نه هم شیعه لذا ضرر به اون نمیزن. انه قال قطع رأس المیت اشد من قطع رأس الحی. امام در رابطه با این مسئله در همین رساله مخطوطه‌ای که غیر چاپ نشده میگن وجه و اشدیت قطع رأس المیت. چرا میگن رأس میت قطعش اشده؟ لعله لکشفهی من خصت طبع القاطع و دناعته. حتی این که معلوم میکنه که این آدم قطع کننده چه آدم پستیه، چه آدم دنیه. چرا؟ خاطر اینکه در رابطه با حی، خب حالا دارید شما می جنگی با هم، تو نزاع، تو جنگ، شما یکی او یکی دارید با هم می زنید، حالا شما شمشیر رو می برید سر طرف می افته. اما در رابطه با میت این افتاده، این دیگه حالا چه مرده که بگن، معروف ابن فارسی هم میگیم مرده که زدن نداره. گفت ای دوست، بر جنازه دشمن که بگذری غره مشو که بر تو همین ماجرا رود. این جنازه دشمن که بگذری، این بالاخره این هست دیگه، این فن نفوس العابیه، نفوسی که نفوس العبیه، نفوس بالا، تعبا عباده ان تلوس به مثل هذا العمل الوزی، از این عمل پس. دو روایت، دو محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که معمولا گفتیم محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت میکنه. عن محمد ابن سنان، در رابطه با محمد ابن سنان تا حالا چند بار صحبت کردیم، گفتیم یک با عبدالله ابن سنان اشتباه نگیرید، دو منم خودش هم خوبه، اگر اشکالی بشه هست رمیه به قلوبه که اونم ظاهرا مشکلی نداره و تاییدش کرده. اما من اخبر اخو روایت مرسل میشه، محمد ابن سنان از یک کسی روایت میکنه، این مرسل. انا ابی عبدالله قال قلت له رجل قطع رأس میتن قال حرمت المیت که حرمت الحی. در رابطه با این روایت برخی نوشتن که من المعلوم ان من حقوق الحی ان لا يتعرض له في جسده بقطع ولا خرق، پارش نکنن ولا خدشن بل ولا حلق شعر، ریششو نزنن سرشو نتراشن، و یکون جمیع زاله تحت اختیاره. آدم زنده خب نمیذاره، نبایدن دستشو ببرن پاره کنن، خدشو بزنن، ریششو بزنن، و یکون تجاوز علا کل منها حد کند حرمته موجبن للغساس و دیه. چرا؟ تکریمن له، خدا تکریمش کرده، رعایتن لحرمته. حاکزل امر بعد وفاته به نسبه لأصل ثبوت له، بعد مرگش هم همینا رو هست، ولی احترام له معقزل این ان حد هازه الحرمه. ولی خب شارع اگه این کارا رو کسی بکنه دیگه حد نداره، این اگه آمد کسی دستی قطع کرد قصاص نمی کنن. اما خب حرمتش باقیست. کن در این مسئله یک نوعی استصحاب قائل شدن، گفتن حرمت هست کماکان باقیه، ولی اگه خواهیم با استصحاب بریم درست در نمیه، چون موضوع عوض شده، یعنی واقعا موضوع تغییر پیدا میکنه با من. خودش عنوانی، خود روایت هم عنوانی داره که حرمت میت مثل حرمت حیه، بیان دیگریست از این مسئله. روایت سوم، عن علی ابن محمد که علان کلینی است، این صدر سند کافی، علی ابن محمد دایی مرحوم کلینی علان، محمد ابن حسن، محمد ابن حسن تائی، کثیراً کلینی ازش روایت داره و به همین جهت اکثار روایت ثقه دونسته شد.
این عطف به علی ابن محمد یا قبلش؟
نه، عطف به علی ابن محمد، یعنی هر دوشون شیخ کلینی هستند، کلینی از علی ابن محمد و کلینی از محمد ابن حسن. عن سهل ابن زیاد که قبلا بحثش کردیم گفتیم خوبه، عن محمد ابن سلیمان نجاشی گفته که ضعیفون جدا لا اول علیه فی شی، اینو ردش کرد. ان هارون ابن جهم که نجاشی توثیقش کرده، از محمد ابن مسلم که خب محمد ابن مسلم شبهه‌ای درش نیست از بزرگان، از امام باقر فی حدیث وفات الحسن علیه السلام و دفنه. در ضمن بررسی داستان امام مجتبی می فرماید ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء، هرچه حیان برای اونها حرام بوده حرمت داشته عمل، در اونها امواتشون هم احترام کرده. ناظر به همون تیر زدن به جنازه و این بحث هاست که در حقیقت میگه اون کار به نوعی حق حرمت میت مؤمن. خب دقت کنید، روایات دوتای اول مطلق بود راجب مؤمن نبود، اما این روایت در رابطه با مؤمن. و رسطه روایت دیگه داریم فرق کنید.